درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 4 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 24 نوامبر سال 2012 میلادی است. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خطاب به هزاران تن از طرفدارانش در میدان تحریر قاهره گفت که هدفش از صدور فرمان روز پنجشنبه حفظ ثبات کشور و پیشبرد انقلاب است. مرسی طرفداران رژیم سابق را متهم به ایجاد هرج و مرج کرد. او افزود که کشور باید با گذر از مرحله کنونی به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رود و او از اپوزیسیون قدرتمند حمایت می کند. مرسی روز پنجشنبه فرمانی را صادر کرد که به موجب آن تصمیم‌های او قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی نیست و هیچ نهادی نیز نمی‌تواند مجمع تدوین قانون اساسی را منحل کند. معترضان با ترکیب فعلی این مجمع مخالفند. همزمان هزاران نفر از مخالفان مرسی تظاهراتی در قاهره و چند شهر دیگر برپا کردند و شمار زیادی از آنها در میدان تحریر تحصن کردند. آمریکا از طرف‌های ذی‌نفع در مصر خواست اختلاف نظراتشان را درباره قانون اساسی و مسائل دیگر به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت فرمان روز پنجشنبه رئیس جمهوری مصر سبب نگرانی بسیاری از مصری‌ها و جامعه بین‌المللی شده است. او افزود یکی از آمال انقلاب مصر اطمینان از عدم تمرکز قدرت در دست شخص یا نهاد خاصی بوده و خلأ کنونی قانون اساسی در این کشور تنها با تدوین قانونی اساسی که در آن پاسخگویی متقابل نهادها و حاکمیت قانون مطابق تعهدات بین‌المللی مصر گنجانده شود پر خواهد شد. علی لاریجانی در کنفرانس خبری در بیروت از درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزش با سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت این گونه سلاح‌ها مشکل داخلی سوریه را حل نمی‌کند. ساعتی پیش از آن وزارت خارجه سوریه درخواست ترکیه از ناتو را اقدام تحریک‌آمیز دیگری توصیف کرده بود. ترکیه از اعضای پیمان ناتو است و دبیرکل این پیمان اعلام کرده است که درخواست ترکیه را بیدرنگ بررسی می کنند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی به سایت سهام نیوز گفته است که مقام‌های امنیتی در انتقال پدرش به بیمارستان برای مداوا تعلل می کنند. به گفته محمد تقی کروبی، خانواده او روز پنجشنبه با مقام‌های امنیتی برای انتقال پدرش از حصر خانگی به بیمارستان به توافق اولیه رسیدند، اما تا جمعه شب هنوز این کار انجام نشده است. خانواده مهدی کروبی میگویند وزن او کاهش یافته و دچار بی‌اشتهایی، سرگیجه و حالت تهوع است. سازمان ملل اعلام کرد که هیئتی از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان برای ارزیابی اصلاحات سیاسی و وضعیت حقوق بشر به بحرین می‌رود. سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفت این هیئت در ادامه دیدار سال گذشته از بحرین پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در این کشور بار دیگر در 10 روز آینده به منامه خواهد رفت و با مقام‌های دولتی، گروه‌های حقوق بشری و سایرین دیدار و درباره عملکرد قوه قضاییه این کشور گفتگو می‌کند. و نشست 27 عضو اتحادیه اروپا در بروکسل برای تعیین بودجه 7 سال آینده آن بدون توافقی پایان یافت. هرمان رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد که اعضا برای رسیدن به توافق نیاز به گفتگوی بیشتری دارند، اما ابراز اطمینان کرد که در جلسه دیگری در اوایل سال آینده میلادی به توافق دست خواهند یافت. بکتاش.
سپاس مینا بهارمست. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. محکوم کردن درخواست ترکیه برای استقرار موشک های دفاعی پاتریوت در مرزش با سوریه از جانب دمشق در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در جریان تازه ترین تحولات سوریه قرار می گیریم. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و فرمانش برای برخورداری از اختیارات فراگیر، فرمانی که با انتقادات و اعتراضات در مصر همراه بوده است، از جمله آتش زدن دفاتر اخوان المسلمین. نگاهی داریم به گزارش تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز که مناقشه اخیر غزه را چون آزمونی برای رویارویی احتمالی با ایران بررسی کرده است، و نگاهی به مقاله روزنامه واشنگتن پست که به بحران دارو در ایران پرداخته است. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. سوریه اخیراً درخواست ترکیه را برای استقرار موشک‌های دفاعی پاتریوت در مرزش محکوم کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده. همین موضع را علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفرش به سوریه بازگو کرده. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه را روی خط داریم. آقای جزایری، بیشتر گزارش‌ها حول و حوش سفر علی لاریجانی به دمشق، دیدارش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین مسائلی که در خصوص درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزش با سوریه هست و واکنش سوریه به این درخواست که اون رو محکوم کرده، بیشتر گزارش‌ها در این حول و حوش بوده. در خود سوریه تحولات اخیر چه بوده؟ آیا درگیری‌ها همچنان جریان داشته بین نیروهای دولتی و نیروهای مخالف دولت؟
بله، همراه با سفر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سوریه و دیدارش با بشار اسد، درگیری ها میان نیروهای مسلح مخالف بشار اسد و نیروهای دولتی در جنوب دمشق ادامه داشته و مناطق جنوب دمشق توسط نیروهای دولتی هدف حملات توپخانه قرار می گرفت. حملات توپخانه البته در آبیشتر بود. تعداد کشته شدگان بر پایه اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه به 40 نفر رسید تا ساعت بعد از ظهر روز جمعه. البته روز جمعه به جز درگیری ها شاهد تظاهرات بودیم. تظاهرات در چند منطقه مخالفان روز جمعه رو روز ساعت 0 و روز نزدیکی پیروزی نامگذاری کرده بودند. اما در مورد خبر اعتراض سوریه به ترکیه، اینطور که تلویزیون دولتی سوریه خاطر نشان کرد، به نقل از یک مسئول در وزارت امور خارجه این کشور، گفت که با دولت سوریه با محکوم کردن اقدام ترکیه در درخواست استقرار سامانه موشکی ناتو، این اقدام رو تحریک‌آمیز توصیف کرده و اون رو باعث متشنج‌تر شدن مرزهای دو کشور ترکیه و سوریه توصیف کرده.
آقای جزایری، همین صحبت‌ها رو، همین موزر رو علی لاریجانی هم گزارش شده که عنوان کرده در دیداری که از سوریه داشته. در مورد صحبت‌هایی که بین علی لاریجانی و بشار اسد انجام گرفته، رسانه‌ها چه مطالبی رو گزارش کردن در مورد گفت و شنودشون؟
مفصلت این گزارش رو سایت خبرگزاری دولتی سوریه داشته در این باره. بنابرای نوشته این سایت، دو طرف آقای بشار اسد و آقای لاریجانی تأکید کردن بر پایبندی ایران و سوریه به سیاست مقاومت و کمک به گروه‌هایی که اونها رو جزء محور مقاومت در برابر اسرائیل دونستن. آقای لاریجانی انتقاد کرده است کشورهایی که کمک تسلیحاتی نمی کنند به فلسطینی ها و گفته در حالی که برخی کشورها بی ترسیدن حتی یک گلوله به فلسطینی ها بدن، سوریه و مردم سوریه تمام امکانات رو در اختیار فلسطینی ها قرار می دادن. آقای لاریجانی انتقاد کرده از کشورهایی که به گفته اون گروه های مسلح به سوریه می فرستن تا وضعیت رو در این کشور بحرانی کنند.
و قطر از شورای ملی سوریه خواسته که سفیری رو تعیین کنه برای استقرار در دوحه.
این اقدام قطر اینطور که خبرگزاری دولتی این کشور اعلام کرده به منظور پشتیبانی از ائتلاف ملی مخالفان در رسیدن به اهدافش و کمک به مردم سوریه برای جامعه عمل پوشوندن به خواسته هاشون بوده. قطر اولین دولت عربی هست که همچین درخواستی رو از ائتلاف ملی مخالفان میکنه. پیش از این فرانسه به عنوان اولین کشور اروپایی چنین درخواستی رو مطرح کرده بود.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که گروه‌های مخالف رئیس جمهوری مصر روز جمعه روز گذشته در میدان تحریر قاهره گرد آمدند تا به فرمان تازه رئیس جمهور اعتراض کنند، محمد مرسی در نقطه دیگری در جای دیگری در کاخ ریاست جمهوری در جمع موافقانش سخنرانی کرد و گفت که هدف اصلیش ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور برای گذار به آزادی و دموکراسی است. در این روز، در روز جمعه، مخالفان اخوان المسلمین نیز به دفاتر این حزب حمله کردند و تعدادی از این دفاتر را به آتش کشیدند. محمد زرقامی از رادیو فرما فردا و فرمان جدید محمد مرسی.
بنابر اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه صادر شد، این فرمان به شخص محمد مرسی اجازه می‌دهد تا هر گونه اقدامی را برای آنچه که حفظ انقلاب مصر خوانده شده انجام دهد. به این منظور تبعیت از تصمیم‌ها و دستورهای رئیس جمهور ضروری است. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، یاسر علی سخنگوی دولت گفته است که بنابر مصوبه جدید، به پرونده‌های مقام‌های عالی رتبه نظام پیشین که در کشتار معترضان دست داشتند، یک بار دیگر رسیدگی می‌شود.
همه کسانی که در پست‌های سیاسی و اجرایی نظام پیشین حضور داشتند و متهم به کشتار و شکنجه معترضان هستند بار دیگر محاکمه خواهند شد. این قانون از جمله قوانینی است که با هدف حفاظت از انقلاب به اجرا گذاشته می شود.
حتی پیش از اعلان این اطلاعیه نیز گروهی از تظاهرکنندگان حامی آقای مرسی در برابر دیوان عالی کشور از قوه قضاییه مصر خواسته بودند تا به پاکسازی دستگاه‌های دولتی از مقام‌های مرتبط با دولت حسنی مبارک اقدام کنند. حسین علیزاده، دبیر اول سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره، معتقد است که فرمان رئیس جمهور در شرایطی که اخوان المسلمین پس از دهه‌ها قدرت را در مصر به دست گرفته از اهمیت خاصی برخوردار است.
آقای مرسی در نظر گروه های مخالف سکولار لیبرال ها و بسیاری کسانی که بانیان انقلاب اخیر مصر بودن اینطور تلقی شده که زمین سازی برای تنظیم قانون اساسی بر اساس سلیقه اخوان المسلمین هست.
فرمان محمد مرسی حداقل تا زمانی که قانون اساسی جدید مصر به تصویب برسد به قوت خود باقی خواهد ماند. موافقان محمد مرسی از جمله احمد عواد معتقدند که او باید این فرمان را زودتر از اینها به اجرا می‌گذاشت.
این تصمیم خیلی دیر گرفته شد. همه ما می‌دونیم که دادستان کل و قاضی‌ها نباید هیچ نقشی در مسائل و تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشند.
آقای مرسی به منظور تسریع در کار پیشنویس قانون اساسی جدید به مجلس این کشور 2 ماه فرصت داده است. کسانی که عهده‌دار نوشتن این قانون اساسی هستند، بیشترشان از اعضای اخوان المسلمین و متحدان رئیس جمهوری هستند، همانهایی که او را به صحنه سیاسی آوردند. این مسئله نگرانی مخالفانی نظیر علا حمدی را به دنبال داشته است.
این تصمیمی است که انقلاب ما را به دست اخوان المسلمین میاندازد. چیزی که مرسی انجام داده نامشروع و خلاف مسیر انقلاب است.
تا کنون مخالفان اصلاح طلب رئیس جمهوری مصر هم راهپیمایی جداگانه ای را برگزار کردند. آنها آقای مرسی را به آنچه که تصرف قدرت به شیوه دیکتاتورها و هجمه به آرمانهای انقلاب مصر مینامند متهم میکنند. یکی از این رهبران محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی است که از محمد مرسی با عنوان فرعون معاصر مصر یاد کرده است. او معتقد است که آقای مرسی میخواهد همه قدرت دولت را تصاحب کند. حسین علیزاده، نویسنده کتاب تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه خاورمیانه، به دلایل نگرانی‌های مخالفان اشاره می‌کند و معتقد است که این جریان به سمت تقابل مدنی شدید بین اسلامگرایان و طرفداران لیبرال دموکراسی سیاسی به سبک غربی پیش خواهد رفت.
گروه مخالف معتقد هستند که اخوان المسلمین دنبال اخوانی کردن سراسر کشور مصر هستش، با توجه اینکه در اونجا 15-25% فقط مسیحیان قبطی وجود دارن که علاوه بر اون نهادهای سکولار و لیبرال در اونجا بسیار قوی هستش. فرهنگ عربی غیر اسلامی هم در اونجا ظهور و بروز بسیار زیادی داره و بنابراین کشور میتونه آبستن برخ درگیری داخلی باشه و اگر شدت پیدا بکنه چه بسا جنگ داخلی در دراز مدت.
فرمان تازه رئیس جمهوری مصر درست یک روز پس از آن صادر می شود که آقای مرسی تحسین جامعه بین المللی را به خاطر ایفای نقش میانجی برای آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس برانگیخت.
حرکت به سوی حکومت مطلقه یا گذار به سوی آزادی و دموکراسی. محمد زرقامی تازه ترین تحولات مصر را و در خصوص فرمان جدید محمد مرسی برای برخورداری از اختیارات فراگیر ریاست جمهوری جنبدی و گزارش میکرد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی نوشته است درگیری اخیر حماس و اسرائیل صحنه ای نیز بوده برای تمرین هر گونه درگیری مسلحانه احتمالی میان ایران و اسرائیل با شرکت راکت های ارتقا یافته که به بیت المقدس نیز میرسید و سامانه های جدید ضد موشکی اسرائیل. حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی دارد به این گزارش روزنامه نیویورک تایمز.
نیویورک تایمز نوشته است مایکل اورن سفیر اسرائیل در آمریکا که مورخ نظامی نیز هست میگوید در عملیات اخیر اسرائیل با غزه روبرو نبود بلکه با ایران روبرو بود. نیویورک تایمز میافزاید اسرائیل از نبرد غزه بهره برد تا توانایی‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین را بسنجد و ارتباطات آنها را با ایران مختل کند. جهاد اسلامی فلسطین به نوشته این گزارش گروهی است که نزدیکترین روابط را با ایران دارد. نیویورک تایمز می نویسد شاید آغاز درگیری 8 روزه اخیر میان حماس و اسرائیل در واقع حدود 1 ماه پیش کلید خورده باشد، در خارتوم پایتخت سودان، در انفجار اسرارآمیز کارخانه یرموک که گفته می شود سلاح‌های سبک تولید می کرد. 2 روز بعد سودان اعلام کرد که 4 هواپیمای اسرائیلی این کارخانه را بمباران کردند. اسرائیل در این مورد سکوت کرد، اما مقامات اسرائیلی و آمریکایی‌ها می‌گویند سودان گذرگاه اصلی قاچاق راکت‌های فجر 5 است، همان نوع راکتی که فلسطینی‌ها در روزهای گذشته از غزه به سوی تل آویو و بیت المقدس یا اورشلیم پرتاب کردند. به نوشته نیویورک تایمز، راکتباران و دفاع ضد موشکی اسرائیل در نبرد اخیر غزه تا به حال در جایی سابقه نداشته است و بدعتی در جنگ ها به شمار می رود. همانطور که ورود نیروی هوایی در جنگ داخلی اسپانیا از 1936 تا 1939 بدعتی گذاشت که همچنان ادامه دارد. نیویورک تایمز می‌افزاید البته درگیری احتمالی واقعی میان اسرائیل و ایران با آنچه در روزهای گذشته دیده شد تفاوت خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های نظامی اسرائیل و آمریکا، اسرائیل با 3 لایه حمله موشکی روبرو خواهد شد: راکت‌های کوتاه‌بردی که در نبرد اخیر غزه نیز دیده شد، موشک‌های میان‌برد حزب‌الله لبنان و موشک‌های دوربرد ایران از جمله احتمالاً موشک شهاب 3. به نوشته نیویورک تایمز، یک افسر پدافند هوایی آمریکا میگوید نظامیان آمریکایی و اسرائیلی از عملیات اخیر مطالب بسیاری آموختند که میتواند در اتخاذ تدابیر دفاعی چند لایه به کار آید. نیویورک تایمز می نویسد ارزیابی ها قبل از شروع درگیری های اخیر حاکی بود که حماس بین 10-12,000 راکت در اختیار دارد. مقامات اسرائیلی میگویند بخش عمده ای از آنها را از بین بردند. از سوی دیگر به نوشته نیویورک تایمز، کارشناسان میگویند ایران نیز مطمئنن مسئله عدم دقت در هدفگیری توسط راکت‌های تحویل داده شده به حماس را بررسی میکند و در بهینه‌سازی آن خواهد کوشید.
در کنار این گزارشی که حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی داشت به آن از روزنامه نیویورک تایمز، مقامات رسمی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کردند فناوری ساخت موشک را به حماس دادند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرماندهی سپاه اسوان روز پنجشنبه 2 آذر ماه گفت موشک‌های فجر 5 ایران تا قلب تل‌آویو می‌رود. خبرگزاری فارس هم از قول جواد ناینی فرمانده سپاه کاشان می نویسد که جمهوری اسلامی ایران امروز به قدری توانمند شده که فشنگ های ایران در غزه به قلب اسرائیل شلیک می شود و دشمن را طی مدت کمتر از 7 روز وادار به تسلیم می کند. چند روز قبل محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم صراحتاً تأیید کرد فناوری تولید سلاح و موشک را در اختیار حماس قرار دادند.
در مورد غزه هم بله چنین اتفاق افتاده. اسمی که موشکی که اونجا به نام موشک فجر پنج بوده، نه اینکه از ایران رفته، فناوری اون بله از ایران به اونها منتقل شده، اونها خودشون ساختن و تعداد بیشماری هم از این موشک ها همین الان به سرعت در درون غزه در حال تولید هست.
البته مشتبه واحدی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آمریکا بر این اعتقاد است که این سخنان برای مختل کردن روند آتش بس بین اسرائیل و حماس صورت می‌گرفت.
من اعتقاد دارم از 7 روز تقریبا از درگیری‌ها گذشته بود و جمهوری اسلامی چی نگفت. درست روزی که صبح اعلام کردن که خانم کلینتون رفته مصر و قرار حماس با اسرائیل قرارداد آتش بس امضا بکنن، این بحثا مطرح شد. به گمان من با این نیت که جلوی آتش بس رو بگیرن، یعنی تحریک کنن اسرائیل رو و آمریکا رو و بعضی از مسائل رو ایجاد کنن که اگر موفق بشن جلوی آتش بس رو بگیرن. البته این دوره بسیار کودکانه بود، چون به نظر من قبل از اعلان علنی و رسانه‌ای اینا تفاهمات رو انجام داده بودن. اون دیگه در واقع بخش تبلیغی موضوع بود. اما این مثل همیشه سیاست بچگانه جمهوری اسلامی تصور میکنه اگر این حرفا رو بزنن این باعث میشه که روند آتش بس مختل بشه.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز دوشنبه گفته بود در حالی که مصر و دیگران مشغول میانجیگری برای ایجاد مصالحه میان طرفین درگیر هستند، ایران مشغول تشویق فلسطینیان برای ادامه راکت اندازی است. در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران به صراحت نمیپذیرفت که برای گروههایی همچون حماس و یا حزب الله لبنان سلاح و یا فناوری ساخت موشک را میفرستد. اما در نبرد اخیر بین حماس و اسرائیل جمهوری اسلامی صراحتا اعلام میکند حماس با موشک و فشنگهای ایرانی میجنگید. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
آقای خامنه‌ای از حدود 2 سال قبل دکترین نظامی یا دقیق‌تر بگم دکترین ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو برد به سمت تهدید در قبال تهدید. من یادم میاد دقیقاً در 14 بهمن 1390 در نماز جمعه آیت الله خامنه‌ای برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اذعان کرد که جمهوری اسلامی حمایت تسلیحاتی از حماس و حزب الله لبنان داشته و همونجا اعلام کرد اگر ما در بحرین هم دخالت میکردیم اوضاع این گونه نبود، همانطور که ما در آنجا پیروز شدیم. این دکترین نظامی که ظاهرا قبل از اینکه نظامی باشه و منافع ملی ایران بیاندیشه، یک طرز فکر فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیکه که در طیفی از سربازان سپاه و سرداران سپاه ریشه داره، معتقد به این هست که جمهوری اسلامی در قبال گندگویی ها یا تهدید ها یا فشارهای جهان غرب باید واکنشی دقیقاً مشابه نشون بده تا اونجا که به نقطه برابری برسه. و این طیف چون معتقدن جهان غرب در نقطه نهایی نمیتواند به ایران حمله بکنه، ادعا میکنن که در نقطه نهایی جهان غرب تسلیم ایران خواهد شد.
موشک فجر 5 که تایید شده است فناوری ساخت آن را جمهوری اسلامی به حماس داده، با برد 75 کیلومتری و کلاهک 175 کیلوگرمی توانایی عبور از دیوارهای بتنی ساختمانها را دارد.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدیم. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به بحران دارو در ایران پرداخته و مینویسد که سلامت میلیون‌ها ایرانی به دلیل تحریم‌های شدید علیه ایران و سوء مدیریت دولت به خطر افتاده است. فرین آسمی نگاهی دارد به این گزارش.
جیسون رضاییان در مقاله خود برای روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد به گفته مقام‌های پزشکی جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها و آنچه بی‌تدبیری دولت ایران در زمینه ارز دولتی خوانده می‌شود، ایران به زودی با بحران دارو و خدمات پزشکی روبرو خواهد بود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، کمبود ارز برای تهیه دارو هم‌اکنون در بیمارستان‌های ایران محسوس است. به نوشته این روزنامه، به کارمندان حوزه بهداشت گفته شده در شرایط جنگی کار می‌کنند. نسرین پزشک در یکی از بیمارستان‌های دولتی در شهر شیراز به روزنامه واشنگتن پست گفته فهرستی از 120 قلم دارو به پزشکان داده شده که آنها را برای بیماران تجویز نکنند، زیرا این 120 قلم دارو در ایران پیدا نمی‌شوند. نسرین به واشنگتن پست میگوید داروهای بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان به طور ویژه کمیاب هستند. واشنگتن پست می‌نویسد نسرین مانند دیگر مصاحبه شوندگانی که در این گزارش نظر دادند، نام خانوادگی خود را فاش نکرده است. در حالی که داروهایی که بدون نسخه پزشک فروخته می‌شوند، به فراوانی در داروخانه‌ها پیدا می‌شوند، بیمارانی که بیماری‌های جدی‌تر و سخت‌تری دارند، به سختی موفق می‌شوند داروهای مورد نیازشان را پیدا کنند. بنوشته روزنامه واشنگتن پست کمبود دارو به دو دلیل است، یکی تحریم‌های شدید علیه ایران که با این هدف اعمال شدند که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و دیگری به گفته منتقدان ناکارآمدی دولت محمود احمدی نژاد و سوء مدیریت آن است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ماه گذشته گفت که دولت با تصویب نکردن بودجه در حوزه سلامت با جان مردم بازی می‌کند. آقای شهریاری همچنین تاکید کرده که قیمت شیمی درمانی نسبت به سال گذشته 4 برابر شده است. واشنگتن پست گزارش می‌دهد که رسول خضری از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته که بر پایه استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همیشه باید داروی مورد نیاز 6 ماه آینده در انبارهای ایران باشد. اما به گفته او گزارش‌های کمیسیون بهداشت مجلس نشان می‌دهد که ذخیره داروی ایران تنها برای 2 ماه کافی خواهد بود. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که از 2.5 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور برای واردات دارو از ابتدای سال تا کنون تنها 600 میلیون دلار ارز مرجع تامین شده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، مشکل پیش آمده در مسئله دارو به دلیل کاهش شدید ارزش ریال است و به دنبال این کاهش قیمت دارو و دیگر وسایل بهداشتی و پزشکی به شدت افزایش داشته است. واشنگتن پست می‌نویسد مردم عادی هم از دولت ناراضی هستند. زهره که خانه‌دار است و 60 سال دارد به واشنگتن پست میگوید که داروهای بیماری سرع دخترش در 3 ماه گذشته 2 برابر گران شدند. او میگوید وقتی از آنها میپرسم چرا قیمت‌ها بالاتر رفته، میگویند دارو کم است. این شرایط به نوشته روزنامه واشنگتن پست موجب پدید آمدن بازار سیاه شده است. بعضی از ایرانی‌ها در نزدیکی مرز ترکیه میگویند توانایی وارد کردن داروهای کمیاب را به ایران دارند. این در حالی است که بعضی از پزشکان به بیماران خود توصیه می‌کنند برای خریدن داروهای مورد نیاز به کشورهای همسایه ایران سفر کنند.
فرین عاصمی نگاهی داشت به گزارش روزنامه واشنگتن پست. در لندن یک نشریه تخصصی روز جمعه در گزارش مشروعی هشدار داد که یک کرم رایانه‌ای با بهره‌گیری از نام‌های فارسی مانند حسابگری و پسنداز پایگاه‌های اتلاعاتی کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها را هدف قرار داده است. نشریه انگلیسی زد دینت به نقل از کارشناسان نرم‌افزاری و ایمنی رایانه‌ای نوشته است اگرچه شبیه اینگونه کرم رایانه‌ای پیش از این آمریکا و بریتانیا را هم هدف قرار داده، ولی در حال حاضر تنها در منطقه خلیج فارس مشاهده شده است. بیشتر می‌شنویم از همکارمان نادر صدیقی.
نشریه دی زد نت ویژه خبرهای مربوط به جهان مجازی در گزارش مشروحی نوشته است که کارشناسان کمپانی معروف سیمنتک که خدمات ایمنی و ردیابی‌های رایانه‌ای ارائه می‌دهد، کرم رایانه‌ای جالبی را کشف کرده است که در پایگاه داده‌های رایانه‌ای SQL کمپانی مایکروسافت نفوذ می‌کند و اطلاعات مربوط به بخش‌های نامرتب در این نرم‌افزار را برهم می‌زند. کرم رایانه‌ای نریلم تنها بخش‌های ویژه‌ای را هدف قرار می‌دهد که با نام‌های عمومی مانند حساب جاری و پسنداز مشخص شده‌اند. به گفته شینوچی ایمانو، پژوهشگر ایمنی و امنیتی کمپانی سیمنتک، این کرم رایانه‌ای قابلیت سرقت کردن و ربودن اطلاعات از سیستم آلوده شده را ندارد و به نظر می‌رسد که صرفاً برای آسیب وارد کردن به پایگاه اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده است. این کارشناس ایمنی و امنیتی رایانه‌ای اضافه می‌کند که با توجه به نقش و عملکرد کرم رایانه‌ای نریلام، هدف‌های آن از جمله بخش‌های حسابداری، سیستم‌های مدیریت مشتریان و اطلاعات مربوط به سفارش‌های آنان در کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها را در بر می‌گیرد. در این هدفگیری‌ها، کرم رایانه‌ای نریلام در پی پایگاه‌های داده‌هایی است با عنوان‌های علیم، ماریدان و یا شخت و پس از نفوذ در آنها به کشف اطلاعاتی زیر عنوان‌های چک بانکی و یا نام خریدار می‌پردازد. آقای ایمانو می‌گوید که بعضی از نام‌ها و عنوان‌ها ایرانی هستند، مانند حساب جاری و پسنداز، و بیشترین رایانه‌های آلوده شده هم در ایران هستند که این خود ماجرای استکس نت را زنده می‌کند. به هر حال این نوع کرم رایانه‌ای پیش از این سازمان‌هایی را در آمریکا و بریتانیا هم مورد حمله قرار داده، ولی تهاجم اخیر که صرفاً در منطقه خلیج فارس متمرکز است، تنها تعداد اندکی از سیستم‌های کامپیوتری را آلوده کرده است. پیتر کوگن، مدیر ارشد واکنش امنیتی در کمپانی سیمنتک، به نشریه دی زد نت گفته است که تهدیدها متوجه سیستم‌های حسابداری سازمان‌ها و نهادهای مالی در منطقه خلیج فارس است. به گفته آقای کوگن، کارشناسان سیمنتک در پی پاسخ به این پرسشند که آیا کرم رایانه‌ای نریلام با استکس نت و یا نرم‌افزارهای جاسوسی ارتباطی دارد یا نه؟ دیزد نت در پایان گزارش خود از قول کارشناسان هشدار داده که سازمان‌ها، شرکت‌ها و یا نهادهای مالی که کامپیوترهایشان به این کرم رایانه‌ای آلوده می‌شوند، برای اعاده اطلاعات به صورت اصلی و نخستین با دشواری‌های فراوانی دست به گریبان خواهند بود.
گزارش همکارمان نادر صدیقی را می‌شنیدیم. لحظاتی دیگر 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، تازه ترین خبرها، مینا بهارمست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام به شنوندگان عزیز، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خطاب به هزاران تن از طرفدارانش در میدان تحریر قاهره گفت که هدفش از صدور فرمان روز پنجشنبه حفظ ثبات کشور و پیشبرد انقلاب است. مرسی روز پنجشنبه فرمانی را صادر کرد که به موجب آن تصمیم‌های او قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی نیست و هیچ نهادی نیز نمی‌تواند مجلس تدوین قانون اساسی را منحل کند. معترضان با ترکیب فعلی این مجلس مخالفند. همزمان هزاران نفر از مخالفان مرسی در قاهره و چند شهر دیگر تظاهرات کردند و شمار زیادی نیز در میدان تحریر متحسن شدند. آمریکا از طرف‌های زینف در مصر خواست اختلاف نظراتشان را درباره قانون اساسی و مسائل دیگر به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت فرمان روز پنجشنبه رئیس جمهوری مصر سبب نگرانی بسیاری از مصری‌ها و جامعه بین‌المللی شده است. او افزود که از آمال انقلاب مصر اطمینان از عدم تمرکز قدرت در دست شخص یا نهاد خاصی بوده و خلأ کنونی قانون اساسی در این کشور تنها با تدوین قانون اساسی که در آن پاسخگویی متقابل نهادها و حاکمیت قانون مطابق تعهدات بین‌المللی مصر گنجانده شود پر خواهد شد. علی لاریجانی در کنفرانس خبری در بیروت از درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزش با سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت این گونه سلاح‌ها مشکل داخلی سوریه را حل نمی‌کند. ساعتی پیش از آن وزارت خارجه سوریه درخواست ترکیه از ناتو را اقدام تحریک‌آمیز دیگری توصیف کرده بود. ترکیه از اعضای پیمان ناتو است و دبیرکل این پیمان اعلام کرده است که درخواست ترکیه را بیدرنگ بررسی خواهد کرد. نشست 27 عضو اتحادیه اروپا در بروکسل برای تعیین بودجه 7 سال آینده آن بدون توافقی پایان یافت. هرمان رامپای رئیس شورای اروپا اعلام کرد که اعضا برای رسیدن به توافق نیاز به گفتگوی بیشتری دارند، اما ابراز اطمینان کرد که در جلسه دیگری در اوایل سال آینده میلادی به توافق دست خواهند یافت. بسیاری از اعضا از جمله بریتانیا و آلمان به دلیل مشکلات اقتصادی و برنامه‌های صرفه‌جویی خواستار کاهش هزینه‌های این اتحادیه هستند، اما کشورهای اروپای شرقی که از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا برای طرح‌های عمرانی خود بهره می‌برند با کاهش بودجه مخالفند. علی کریمی بازیکن سرشناس تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس به عنوان یکی از 3 نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا در سال 2012 میلادی انتخاب شد. لی کونهو از کره و ژنگ ژی بازیکن چینی دو رقیب علی کریمی برای کسب این عنوان هستند. برنده نهایی روز پنجشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. علی کریمی در سال 2004 میلادی نیز به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شد.
تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. مینا بهارمست بود که در ساعت آینده نیز با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنویم که به مسائل اجتماعی می پردازد و آخرین خبرها را در این حوزه برای شما بازگو می کند.
جامعه.
یک روز جمعه دیگر در کنار رادیو فردا هستید و این مجله جامعه رادیو فرداست که من فهیم خضری‌دری با همراهی شما اون رو آغاز میکنم. سلام به شما، خوش آمدید به این مجله. اول خبرها رو میشنویم و بعد در این مجله به افزایش قیمت بلیط‌های مسافربری میپردازیم و خبری هم میگیریم از وضعیت مترو پایتخت. 50 مورد گاز گرفتگی تنها در 56 روز. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، اورژانس کشور میگوید با شروع فصل سرما و استفاده شهروندان از بخاری ها و وسایل گرمایشی غیر استاندارد، میزان گاز گرفتگی ها بیشتر شده است. مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران با اشاره به وجود 1000 دستگاه اتوبوس فرسوده در سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت، از واگذار نشدن حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به شهرداری انتقاد کرده و خواستار آن شده تا تکلیف عرض خرید اتوبوس‌ها هر چه زودتر روشن شود. و به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از برپا کنندگان هیئت‌های مذهبی خواسته است تا نکات زیست محیطی را از جمله در ذبح حیوانات، استفاده نکردن از ظرف‌های یک بار مصرف پلاستیکی به خصوص برای مصرف نوشیدنی‌های گرم مثل چای رعایت کنند تا سلامت شهروندان به خطر نیفتد. تحریم و بحران در بازار ارز از یک سو و دعواهای دنباله‌دار چند ساله از سوی دیگر. متروی تهران اگر پله برقی نداشته باشد فلج است. بعضی ایستگاه‌های مترو در تهران مثل ایستگاه استاد معین مثلا تا 135 پله دارند و این در حالی است که هنوز بسیاری از ایستگاه‌ها از جمله همین ایستگاه 135 پله‌ای با وجود وعده‌های پیشین و برنامه‌ریزی‌های اعلام شده به پله برقی تجهیز نشدند. اینطور که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد، حابیل درویش مدیر عامل شرکت متروی تهران و هومه می‌گوید به دلیل نوسانات ارز تأمین پله برقی های مترو هم دچار مشکل شده. مریم خدایی خبرنگار حوزه شهری میگوید شهروندان کهنسال‌تر اگر ایستگاه‌های مترو پله برقی نداشته باشند اصلا ممکن نیست بتوانند از آن استفاده کنند.
با توجه به اینکه متروی تهران متروی جدیدی هست، عمر چندانی نداره، این امکانی که براش پله برقی در نظر بگیرن توی همه ایستگاه‌ها وجود داره. پله برقی مهم هستش توی مترو و ساختار متروی تهران، برای اینکه توی بعضی از جاها عمق مترو و تونل‌های مترو خیلی از سطح زمین فاصله داره و فاصله زیادی رو با مسافران طی کنند تا هم از مترو به خارج از مترو برسن و همین که برای ورود به مترو وجود این پله برقی‌ها برای مسافرین، مخصوصا مسافرینی که کهولت سن دارن، به نظر ضروری میاد.
واگن‌های تازه مترو نرسیده و پله برقی‌ها هم برابر با برنامه احداث نشده. در پاسخ به اینکه چرا، مسئولان مترو و شهرداری میگویند دولت اعتبارها را اختصاص نمی‌دهد. بنیامین صدر دیگر خبرنگار اجتماعی در حوزه شهر:
در زمانی که آقای محسن هاشمی مدیر عامل شرکت قطار شهری تهران و هومه مترو بودند و اختلاف نظر از اونجا آغاز شد که آقای قالیباف در نخستین ماه‌های ریاست خودش بر شهرداری تهران از عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی دولت مرتب گلایه می‌کرد. اما آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت همواره معتقد بود و بیان می‌کرد که ما در واقع تعهدات خودمون رو انجام دادیم. موضوع از این قرار بود که هزینه‌های مترو کمی بیشتر از حد پیش‌بینی شده با توجه به شرایط اقتصادی ایران اتفاق افتاد و شهرداری اون مبلغی که باید اضافه می‌کرد رو مدعی بود که اضافه کرده، اما دولت همون مبلغی رو که از ابتدا باید پرداخت می‌کرد پرداخت می‌کرد.
آقای صدر همچنین از منتفی شدن پروژه‌های توسعه مترو می‌گوید.
در ابتدا قرار بود که مترو با هزینه معادل 18 میلیارد دلار حدود 430 کیلومتر خط مترو رو با 256 ایستگاه در شهر تهران و هومه ساپورت کنه و این اتفاق بیفته، اما با شرایط اقتصادی که اتفاق افتاد در ایران به خصوص در دو سال گذشته مرتب این هزینه ها سر به فلک میذاشت و اضافه میشد تا جایی که مجبور شدن که تنها 261 کیلومتر خط مترو رو با 175 ایستگاه و با هزینه کلی معادل 10 میلیارد دلار اداس کنن و شهرداری تهران تعدیل کرد اون سیاست میان مدت خودش رو. در واقع 18 میلیارد دلار به حدود 10 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد و این اتفاق باعث شد که بسیاری از پروژه ها منتفی بشه، پروژه های توسعه مترو.
درگیری لفظی و انتقادهای آشکار میان دولت و مجموعه مدیریت شهری امروز دیگر موضوع تازه‌ای نیست. بسیاری حتی برخی اعضای شورای شهر که در به دولت رسیدن محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پیشین تهران نقش داشتند، در جریان این اختلاف ها از دولت انتقاد کردند که با تخصیص ندادن بودجه شهروندان را قربانی می‌کند. با این حال از دیدگاه این خبرنگار شهری، شهرداری پایتخت هم متقابلاً پای شهروندان را به این درگیری‌ها باز کرده است. مریم خدایی:
گویا اون دعواهای 7 ساله شهرداری با دولت باز هم بهانه‌ای شده که اینجا نداشتن پله برقی یا از کار افتادن پله برقی ها، و خب چیزی که ما توی رسانه ها میبینیم بهانه همیشگی مشکلات ندادن پول توسط دولت به مترو گفته میشه. به نظر من تا یه حدیش درست هست چون این مشکلات وجود داشته، ولی به نظر میرسه که میتونه خب یک دلیل مردم رو وارد این بازی کردن باشه، برای اینکه خب این توی دید مردم هستش، بودجه خیلی زیادی رو پله برقی مترو نیاز نداره.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، تا به حال بارها با حضور در رسانه‌ها از اختصاص نیافتن بودجه مترو انتقاد کرده است.
بودجه عمرانی که در مجلس تصویب شده برای مترو 400 خورده میلیارد تومان تصویب شده که کار داره انجام میشه، از اون بودجه تا الان حدود 160 میلیارد اون رو دادن. از بودجه صندوق ذخیره ارزی که 1 میلیارد در واقع سهم شهرداری تهران بوده، الان گفتن که ما 20 میلیارد تومان بنا داریم بده.
حتی کار به جایی رسید که رئیس جمهوری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران صراحتاً گفت در تلاش است تا مدیریت مترو پایتخت را از شهرداری به دولت منتقل کند.
دولت خودش مدیریت مترو رو به عهده میگیره، بودجه‌اش هم میذاره و میسازه.
میان همه این درگیری‌ها اما این شهروندان پایتخت نشین هستند که در جمعیت میلیونی هر روز سفرهای درون شهریشان را با مترو انجام میدهند و گرفتاری‌ها و کمبودها را تجربه میکنند. بنیامین صدر، خبرنگار حوزه اجتماعی، میگوید چیزی که در این میان از دست رفته زمان است.
از ابتدای روی کار اومدن آقای قالیباف، سیاست‌های پیشین شهرداری تهران در زمان تصدیگری آقای احمدی نژاد با انتقاد آقای قالیباف روبرو بود، به طوری که بریز و بپاش‌های مالی که انجام میشد در دوره گذشته را آقای قالیباف مطرح میکرد و در برابر اون هم آقای احمدی نژاد با اسنادی که مدعی بود در اختیار داره سعی میکرد که شهرداری تهران رو متهم به ریخت و پاش مالی در دوره جدید بکنه. این اتفاق برمیگشت به اختلاف نظر آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد درباره اداره شهر تهران، به طوری که شما میبینید در پروژه‌هایی که مربوط به حمل و نقل عمومی میشد مثل مونوریل یا مترو اختلاف نظر بود بر سر برآورد هزینه ها و همچنین شکل پیشبرد پروژه ها که باعث شد که خیلی هم طرحهای مختلف با خسران مالی و مشمول مرور زمان بشه و در واقع یک هزینه اضافی تحمیل میشد به این ماجرا. این وسط در واقع چیزی که از بین رفت زمان بود و با توجه به موج جدید تحریم ها و گرانی های پیش آمده برای قطعات، این برآورد هزینه کاملا دست خوش تغییر شد، تا جایی که امروز میبینیم بسیاری از ایستگاه‌های ما از شرایط پشتیبانی لازم برخوردار نیست و اخباری که این چند روز به خصوص میشنویم حاکی از این موضوع هستش.
مترو تهران با وجود اینکه از نظر تعداد جابجایی روزانه مسافر در میان فهرست متروهای بالای 1 میلیون جابجایی است، از نظر تعداد ایستگاه در وضعیت چندان توسعه یافته‌ای به سر نمیبرد. اگر مسافر پروازهای خارجی بوده اید در هفته گذشته، حتما شما هم با شوک افزایش ناگهانی قیمت بلیط هواپیماها روبرو شدید. هفته گذشته عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرد که با توجه به تحولات در بازار ارز، قیمت بلیط هواپیما در تورهای گردشگری خارجی 2 برابر می‌شود. اینطور که اسخر توکلی اعلام کرده تا پیش از چهارشنبه 24 آبان ماه دفاتر خدمات مسافرتی بلیط پروازهای خارجی را با ارز مرجع 1226 تومان می خریدند، اما با مصوبه بانک مرکزی از چهارشنبه 24 آبان ماه بلیط پرواز برای مسافرت های خارجی با نرخ 2490 تومان فروخته شد و همین قیمت بلیط هواپیماها را تا 2 برابر افزایش داد. حالا مسافرانی که مقصدشان خارج کشور است، علاوه بر اینکه با وضعیت جدید دیگر دلار مسافرتی دریافت نمی‌کنند، باید بلیط‌های گران‌تری هم بخرند. افزایش قیمت بلیط سفرهای خارجی همینطور روی قیمت تمام شده پکیج‌های تورهای گردشگری خارجی هم اثر می‌گذارد. این افزایش قیمت‌ها اما در حالی صورت گرفته که وزیر نفت پیش از این گفته بود قیمت بلیط هواپیماها با آغاز ماه آذر افزایش خواهد یافت. رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی:
قرار بر این شده که سوخت هواپیمایی لیتری 700 تومان در حقیقت با افزایش نرخ از 1.9 با نرخ 700 تومان به شرکت هواپیمایی داده بشه. قبلا 200 تا 400 تومان بوده.
اما افزایش قیمت بلیت سفر تنها به خطوط هوایی مختصر نشد. شرکت قطارهای مسافرتی رجا هم با اعلام اینکه این شرکت در شرایطی است که ماهانه 7 تا 10 میلیارد تومان به زیاندهیش اضافه می شود، گفت قیمت کنونی بلیت مسافری این شرکت با قیمت تمام شده مطابقت ندارد و زیانها در حال افزایش است. اولین راه برای جبران زیانها هم اغلب افزایش قیمت هاست. اینطور که مدیر عامل رجا اعلام کرده، قیمت سه نوع بلیت قطار هم افزایش خواهد داشت. این افزایش قیمت در حالی است که پیش از این و تنها 6 ماه پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها قیمت بلیت قطار افزایش پیدا کرده بود. اینطوری است که علاوه بر تنگ‌تر شدن حلقه مشکلات اقتصادی، افزایش بهای بلیت هم امکان سفر کردن برای مسافر ایرانی را هر روز سخت‌تر از دیروز می‌کند. در پایان یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری با شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه. باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.